بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه تصحیح کنم وقت سروران خودم رو، یک کتابی رو دوستان دادم معرفی کنم خدمت سروران خودم، هم خواهران هم برادران. کتابی است از استاد محمد علی جاودان که در مورد موضوعات مختلفی از مشاوره تحصیلی گرفته تا برخی از شبهات قرآنی، برخی از شبهات توحیدی، برخی از مثلا مسائلی در مورد ازدواج و سوالاتی که برخی از جوانها، دختر و پسر، برخی از دانشگاهی‌ها، برخی از حوزوی‌ها دارن، از ایشون پرسیدن. ایشون خیلی کوتاه و موجز جواب دادن. کتاب کتاب ارزشمندی است. اسم کتاب رهنامه طریق و انشاءالله بتونید اهل مطالعه بشید و بتونید بخونید. اونایی که میخوان خیلی سریعتر به برخی از پاسخها دست پیدا کنن، کتاب کتاب جالبی است. من یه مقداریش رو خوندم، البته در همین حدی که دوستان معرفی کردن بنده هم نشستم یکی دو تا سوالاتش رو خوندم. کتاب کتاب خوبی است. شخصیت جناب آقای جاودان شخصیت ارزشمندی است که میشه انشاءالله ازش استفاده جدی رو ببریم. انشاءالله از بهترین یاوران حضرت صاحب باشیم. بر محمد و آل محمد صلوات جلی ختم کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الاحد الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المكرمين المعصومين سيما إمام زماننا وولي عصرنا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. انشاءالله از بهترین یاوران حضرت صاحب باشید و انشاءالله از بهترین کسایی باشید که بتونید کمککار امام عصر بشیم و انشاءالله در طول حیاتتون انشاءالله ظهور حضرت محقق بشه و در رکاب حضرت سربازی کنیم. بر محمد و آل محمد صلوات جلی ختم کنیم. فاطمیه یه قطعه ای از تاریخ که مسیر بلند آینده ما رو روشن میکنه، اگرچه بخشی از زندگی گذشته هویت اسلام ناب و مسلمانان ناب و مؤمنینه، اما برای مؤمنین و مسلمانان تابع اسلام نابی که بعدها میان مثل ماها، کاملا شفاف میکنه مسیر رو که ما چگونه باید طی کنیم. بزرگوارا، زنا و مردهایی که میخوان همرزم فاطمه بشن، یعنی میخوان در همون مسیری که فاطمه زهرا سلام الله علیها حرکت کردن حرکت کنن، میخوان همون جوری که از استعدادهایی که خدا در اختیار حضرت صدیقه قرار داده، اونها هم از استعدادهای خودشون در همون مسیر استفاده کنن. اگر عده‌ای جمع شدن اینجا و بناشون اینه که همون کمک و یاری که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به امام زمان خودش کرد، ما هم همون کمک و یاری رو به امام زمانمون بکنیم و در واقع از همرزمان فاطمه بشیم و از کسایی باشیم که در این مسیر به مبارزه میپردازه، به جهاد و مجاهدت مشغوله، باید توجه جدیشون رو به دو تا نکته جلب کنن که موضوع بحث ما امشب همین دو تا بحث جدی است. اونم این که برای نقش آفرینی و مؤثر شدن در هویت اجتماعی، سروران من تو هر سنی میخوان باشن باید فرق بذارن بین شغلها و نقشهای خودشون. شغل چیه، نقش چیه. خدمت سرورانم عرض میکنم شغلها همین چیزی که الان تو ذهنتون اومد، یعنی اگر یه عده کشاورزن، یه عده معلمن، یه عده مغازه دارن، یه عده کارمندن، یه عده نظامین، یه عده کار آزاد دارن، اینا رو ما بگیم شغل. شغلها سر جاش، اما ارزش انسانها به شغلهاشون نیست. تا اینجا رو داشته باشی، بیشتر با پیرامونش گفتگو میکنیم ها. بیش از اونی که شما باید نگران شغلتون باشید که متاسفانه نوع استکباری مدیریتی که الان در کره خاکی رایج شده، چیزی رو که خدا میگه نگرانش نشید، من ضمانت کردم، یعنی رزق رو، میگه نگران نشید، من باید برسونم میرسونم. مستکبرین چگونه دارن مدیریت میکنن این کره خاکی و منابعی که در این کره خاکی است، که مستضعفین ما و آحاد مردم روی کره خاکی دغدغه اصلیشون همین رزقشونه. اینو روش بحث میکنیم، پیرامون شغل، که ما چقدر باید اهتمام به شغلمون داشته باشیم، چگونه باید شغل رو انتخاب کنیم. اما قبل از این که شغلی بخوایم داشته باشیم و پیرامون شغل فکر کنیم، باید پیرامون نقش فکر کنیم. ارزشمندی انسان‌ها به نقشیه که دارن، نه به شغلیه که داشته باشن. شما تو همین چند ساله، بالاخره این شهر شهید پرور رو تو هر کوچه ایشو دارید میگذرید، به خصوص جوان‌ها از بزرگترها بپرسن، هنوز همرزمان شهدای دفاع مقدس زندن، تو هر خیابونی شما برید عکس یکی از این تمثال مبارک یکی از این شهداست، شما بپرسید مثلا این شغلش چی بوده. شغل‌های متفاوتی داشتن، اما واقعا ارزشمندی انسان‌ها به شغلشون نیست. یعنی اینجوری نیست که مثلا بگید فلانی کارگره، چون کارگره ارزشی نداره، نه اینجوری نیست. یا مثلا بگید حالا فلانی مثلا معلمه، سطحش اینجوریه، کارمنده، ما اونجوری نگاش میکنیم، مغازه داره، نه اینجوری نیست. آنچه تو اسلام و آنچه تو فرهنگ فاطمی مهمه، نقش های انسان ها، ارزش انسان ها به نقش هاشونه، نه به شغلاشون. شما ببینید از پارچه فروش چی برمیاد، از یک کسی که بزازه چی برمیاد، خیلی کارا برمیاد. از یک کسی که خرما فروشه چی برمیاد، خیلی چیزا برمیاد. اگر شما ناظر به شغلها نگاه به مردم بکنید و اطرافیانتون رو بر اساس شغلهاشون تحلیل کنید و ارزش گذاری کنید، قطعا دچار اشتباه میشید. اینی که امام صادق علیه السلام میفرمود اولیاء خدا در بین آحاد مردم مخفی هستند، مواظب باشید، اگر با دیگران سر و کار پیدا میکنید، سر و کار محترمانه ای پیدا کنید، چه بسا اینی که شما باش اینجوری دارید رفتار میکنید یکی از دوستان خاص خدا باشه، این ربطی به شغل نداره. یعنی اینجوری نیست که شما بگید فلانی چون شغلش اینه دیگه بعیده مثلا یکی از اولیاء خدا باشه، بعیده مثلا یکی از دوستان خدا باشه، اینجوری نیست. پس چیو ما باید توجه کنیم؟ اونی که بیش از همه باید توجه بهش بشه نقشه. نقش یعنی چی؟ من یکی از نقش ها رو خدمتتون عرض میکنم. اینی که میگن المؤمن کل جبل راسخ، مؤمن مثل یه کوه استواره. مؤمن یه نقشه، زن باشه یا مرد، مؤمن نقشیست که من و شماها داریم. اگر تماری پیدا میشه به نام میسم، خرمافروشی پیدا میشه به نام میسم، میسم یه مؤمن دلاوره. اگر شما یک کسی رو، یه بزازی رو پیدا میکنید، نمیدونم یه مغازداری رو پیدا میکنید به نام حبیب ابن مظاهر، این یه مؤمن دلاوره.
نه اینکه ما دست گذاشتیم رو بزاز بودنش یا رو مغازه دار بودنش. مغازه داره که مغازه داره، خدا که نمیگه این مغازش اینه، این نمیگه شغلش اینه. چه بسا مغازه دارهایی که نقطه عطف تاریخ خودشون شدن. شما شهید برونسی چی کاره بود؟ شغلش ها یه بناست دیگه. آقا حالا یه بناست، ما کاری به بنا بودنش نداریم که. اونی که برای ما مهمه نقش این آدم هاست. آقا دوره برتون رو نگاه کنید، یه انسانهای مؤمن نستوهی رو پیدا میکنید که میان نقش آفرینی اجتماعی خودشون رو دارن. بله ممکنه شغلش کشاورز باشه، ممکنه شغلش مغازه‌دار باشه، خب باشه. شما که نباید بر اساس شغل ارزش انسانها رو رصد کنید. اندازه‌گیری شما بر اساس شغل‌های اینا نیست، بر اساس نقش‌های اینهاست. آقا صدیقه طاهره سلام الله علیها، امام صادق میفرماد ها، یه تعدادی جوان داشت تو زمان امام صادق این اتفاق افتاده ها، یه تعدادی جوان داشت تحصیل کرده میومدن حوزه علمیه داشت آقا، اینا میومدن طلبه ها پیشش درس میخوندن بعد میرفتن تبلیغ، روزانه میومدن هفتگی میومدن پیش آقا، یه احادیثی رو آقا میفرمود و اینا احادیث رو میرفتن و به اطلاع مردم میرسوندن. یکی از احادیثی که امام صادق علیه السلام فرمود، فرمود قال رسول الله، رسول خدا فرمود ان فاطمه، فرمود یا فاطمه ان الله یرضى لرضاک و یغضب لغضبک، خدا از خوشحالی تو خوشحال میشه، از نگرانی و ناراحتی تو نگران و ناراحت میشه. این حدیث رو گفت و جوانها رفتن انتشار دادن. ابن سندل یکی از عوامه، یکی از عامه است، از شیعیان نبوده، اومد محضر امام صادق گفت آقا این شباب شما اومدن یجیعونا، اومدن پیش ما و احادیثی گفتن منکره، اصلا یه چیزای عجیب غریبی دارن میگن. گفت چی دارن میگن عجیب و غریب؟ گفت اومدن از قول شما، از قول امام، از قول پیغمبر عظیم الشان دارن میگن که پیغمبر فرمود یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضى لرضاک، فاطمه جان خدا غضبش در غضب توه، رضایتش در رضایت توه. وقت آقا فرمود شما مگه روایت ندارید که رضایت خدا در رضایت عبد مؤمنه و غضب خدا در غضب عبد مؤمنه؟ گفت چرا آقا ما همچین روایتی داریم؟ گفت اتنکرون، شما میخواید منکر این بشید که ابنت و رسول خدا، دختر رسول خدا مؤمنه؟ گفت نه آقا، گفت به خاطر ایمانش. آی متدینا، زهرای مرضیه سلام الله علیها نه به عنوان یک زن خانه‌دار که شغلشه، نه، به عنوان یک مؤمن نستوه وقتی وارد میدان مبارزه و مجاهدت شد اینجوری نمایان شد، نقش خودش رو درست ایفا میکنه، چون نقش مهمتر از شغله، کارآمدتر از شغله. اگر قرار ما بیاییم و در عرصه اجتماعی و در عرصه دفاع از امام زمان نقش آفرینی کنیم، اونی که برای ما فوق‌العاده مؤثره اون نقش انسان هاست، نه شغلشون. یعنی چه بسا حضرت صاحبم تشریف بیاره، برخی از این مغازه‌دارامون، بعضی از این بناهامون، بعضی از این کارگرامون رو بیاره بگه آقا تو فرمانده لشکر من شو، تو به این کار برام انجام بده. چرا؟ چون این مؤمن نستوهیست، چون این نمی ترسه، نه فلانی رو. آی متدینا، آی جوونا، شغل براتون نگرانی ایجاد نکنه. آی برادر، آی خواهر، اگر قرار ارتباطی برقرار کنید، شغلها براتون نگرانی ایجاد نکنه. ارزش اطرافیانتون رو به شغلهاشون ندونید، چون فلانیه، چون این شغلو داره برات ارزشمندتر باشه. نه، اینجوری نیست. اگر قرار ارزشی داشته باشه، ارزش انسان‌ها به نقش‌هایی که ایفا میکنن، به این چقدر ایمان داره، به این چقدر صابره، به این چقدر مجاهده، اینا نقش هاست، اینا شغل نیست. لذا میبینی یه کارگر ساده است اما محبوب دل خداست. لذا میبینی یه نوکر جون، نوکر ابوذره، تو خونش داره خدمتکار ابوذره، تو خونش داره کار میکنه. الان ما، نه الان، فردای قیامت هم همینجوره. همه شهدا قبطه میخورن به حال این شهید. چرا؟ چون جز شهدای کربلاست، چون مجاهد نستوهیست، چون شهید شده. شما تا حالا از خودتون پرسیدید مثلا فلانی که شهید شده اینقدر بهش ارادت دارید، مثلا شغلش چیه؟ مثلا براتون مهم نیست. تو عرصه اجتماعی اونی که به شدت کمک میکنه تا شما رنگ و بوی همرزمان فاطمه رو پیدا کنین، نقش هاییست که ما داریم، نه شغل های ما. من نمیخوام بگم نسبت به شغل بی اهمیت بشیم، نه، ما برنامه ریزی میکنیم برای شغلمونم. حالا شغل رو چجور انتخاب میکنیم؟ بر اساس استعدادهایی که خدا در اختیارتون قرار داده. یک کسی حافظش خوبه، یک کسی تحلیلگریش خوبه، یک کسی کار شمی اقتصادی داره، یک کسی کار یدیش خوبه، یک کسی کار فکریش خوبه. بالاخره متناسبه با استعدادی که شما در اختیارتون قرار داده شده، متناسبه با شغلتون هم انتخاب کنی. اما نه اینکه چون شما شغلت این ارزش دینه، کاری به ارزش، کاری به شغل نداره، ارزش کاری به شغل نداره. اگرچه برخی از شغلها شغلهای ویژه است، آقا، برخی از شغلها شغلهای ویژه است، حالا یه وقتی فرصتی باشه پیرامونش گفتگو میکنم، اما واقعا ارزش انسانها به شغلهاشون نیست، به نقشهایی که دارن ایفا میکنن. آقا، به نقشهایی که دارن ایفا میکنن. اون جوانایی که سوالشون اینه ما چگونه میتونیم کمک کنیم به امام زمانمون، چگونه میتونیم همرزم فاطمه بشیم و در مسیر فاطمی قدم برداریم و مجاهدت کنیم. رفقا، حواستون باشه نقشتون چیه، همون نقشو درست ایفا کنید. مثلا چی؟ آقا، یه عده دانش آموزن، یه عده پدرن، یه عده مادرن، یه عده استادن. اینا نقش هایی که شما دارید. اگر پدری، نقش پدرانت رو باید درست ایفا کنی. اگر پسری، نقش پسرانت رو باید درست ایفا کنی. اگر دختری، نقش دخترانت رو باید درست ایفا کنی. اگر مادری، نقش مادرانت رو باید درست ایفا کنی. حالا مادر شاغل هم باشه، خونه دار باشه، ایناش مهم نیست. زهرای مرضیه سلام الله علیها یه زن خونه داره. عقیله بنی هاشم زینب کبرا یه زن خونه داره. اما چه مجاهدتی میکنه، چه نقش آفرینی میکنه. نقش براتون مهم باشه، نقش اجتماعی کدومش مقدمه؟ قطعا بین نقش و شغل، نقش براتون مهمتره. لذا اگر قرار ثبوتی در کار باشه، ثبوت در نقش باید باشه، نه ثبوت در شغل. هنوزم که هنوزه، به خصوص بزرگترها اینه که میگم خیلی بیشتر و بهتر درک میکنن، هنوزم که هنوزه تو کل دنیا حرف سر اینه که آقا ما ثبات شغلی میگه نداریم، ثبات شغلی نداریم. غافل از این که آقا خیلی از جاها نمیشه ثبات شغلی ایجاد کرد. یه مدتی این شغل نیاز شما انجام میدید، تمام میشه، میریم شغل بعدی. مهم اینه که شما نقشتو درست ایفا کنی، مهم اینه که شما بصیرت نسبت به نقشت پیدا کنی. شما نقشت چیه؟ نقش هایی که انسان پیدا میکنه، نقش هایی که انسان رو میفهمه، بصیرت پیدا میکنه نسبت به اون، اون باید تغییر در ایجاد کنه، اون باید شما در شما روش ایجاد کنه، نه شغل. آقا چه بسا رئیس اداره است واقعا ارزشش به اندازه کارمندش نیست، واقعا ارزشش به اندازه کارمندش نیست، و کارمندش نقش آفرینی که داره میکنه از مؤمنین مجاهدی است که حتما 100 پله بالاتر از این رئیسه. چه زیادن آدم هایی که اینجورین، چه زیادن آدم هایی که پدر بودن اما نقش پدرانشون رو یه جور دیگه ایفا کردن. یکی از همین شهدای مدافعین حرم، شاید 2-3 سال پیش بود، ما یکی از این شهرها رفتیم برای تبلیغ، گفتن آقا یه شهید مدافع حرمی آوردن و میخوان نمازشو بخونن و مجلس داشته باشن. یکی از خاطراتی که گفتن برای من این بود که میگفتن پارسال همین موقع تو همین پاکدشت تهران، گفتن پارسال همین موقع پسرش شهید شده. بعد وقتی ما اومدیم تشییع جنازه پسرش رو ببریم، گفت تا رئیس سپاه نیاد، تا مثلا امام جمعه اینا نیان، من نمیام. بعد گفتن خب رئیس سپاه هم اومده و اتفاقا اینا هم اومدن و امام جمعه هم اومده. گفت نه، من تو وسط راه کارشون دارم، اینا رو وسط راه نگه داشت. گفت من میخوام 2 کلمه با مردم حرف بزنم، اگه اجازه میدین 2 کلمه حرف بزنم و اینا. گفتم خب پدر شهیده دیگه، اینجا نگه دارید. یا جایی هم نگه داشتن، جمعیت بیشماری هم میگفتن اومده. برای خودش هم همینجور بود، برای پسرش هم همینجور. میگفت این خودش مردم همینجور احترام کرده بودن، برای خودش هم اومدن، برای پسرش هم اومده بودن. بعد اینو نگه داشته بود، بعد میگفت آی مردم، این پسر من پارسال رفته برای دفاع از حریم آل الله، برای مجاهدت، و الان گوی سبقت رو از من رو بوده. من خودش من خجالت میکشم. من 1 سال قبل از این پسرم اومدم پیش همین آقا، اجازه نداد من برم. الانم میگم اگه اجازه نده برم، من اصلا نمیخوام شما این بچه منو تشییع کنید، نمیخوام فلان. و همونجا مثلا تو اون گیرو داره اجازهشو از اون رئیس سپاه گرفته بود که آقا جور میکنیم باشه، حالا اجازه بده این تشییع جنازه بره. بعد تشییع جنازهش کردن. بعد وقتی گفت رفتیم نشستیم، دیدیم این زار زار گریه میکنه. میگه من از اون لحظه این که پسر رو آوردی، من رفتم تو معراج شهدا، گفتن آره رفتی اونجا چی کارش داری؟ گفت رفتم بهش گفتم نگاه، دیدی زرنگتر از من بودی؟ دیدی زودتر از من رفتی؟ بیا دست منو بگیر، من باباتم. نگاه چه زیادن پسرهایی که جلو پدرها رو میزنن، اما خوشا به حال پدرایی که زرنگن، حالیشون میشه. سال بعد همون روز پدر رو آوردن تشییع کردن. مردی بود، سلحشوری بود، دقیقا عکس این قصه هم افتاده، دقیقا عکس این قصه هم افتاده. آی متدین، اینو میگم میخوام هشدار بدم ها، زنگ هشدار رو پیش خودتون روشن نگه دارید. اینو میگم برای اونایی که سینه چاک فاطمیان، اینو میگم برای اونایی که اومدن پای فاطمیه نشستن، اینو میگم برای اونایی که وقتی اسم فاطمه رو میشنون و عزای فاطمه برپا میشه، سینه زنیشون، اشک و آهشون بیشتر از همه است. این مواظبت میخوام، این هشداره که دارم میگم. آقا تو همین قصه چند روزه، روزی که اومدن در خونه صدیقه طاهره در رو شکندن، از هر مورخی خواستید بپرسید بهتون میگه بیش از همه سینه چاکی مال زبیر بود. زبیر بیش از همه سینه چاکی کرد، دست به قبضه شد، شمشیر کشید، سر صدا کرد، گوهنگ میذارم دست به علی بزنید، مگه میذارم دست به زهرا بزنید، دفاع کرد. اون وقت همین زبیر تو جنگ جمل، وقتی کشتگان جنگ جمل افتادن، یک کسی مثل امیرالمؤمنین اومد آقا تاریخ رو بخونید، امیرالمؤمنین اومد یکی یکی اینها رو کشته شده هاشون رو ها دستور میداد اینو بشونیدش، مینشوندنش. بعد آقا اسمشو میبرد به اسم پدرش، فلان ابن فلان. خب تو وعده خدا رو چگونه دیدی؟ ما وعده خدا رو راست دیدیم. دقیقا همون سوالی رو میپرسید که پیغمبر عظیم الشان از کشتگان بدر میپرسید، که وقتی کشتگان بدر تموم شدن انداختشون تو چاه بدر، اومد بالا سر کشتگان یکی یکی اسم برد، هر کدوم هم اسم میبرد. بعد میفرمود شما وعده خدا رو چگونه دیدید؟ ما وعده خدا رو راست و صادق دیدیم. امیرالمومنین همین جوری سوال پرسید، سوال پرسید، تا رسید به بالا سر زبیر، گفت زبیر رو نگه دارید، نشوندنش جسد ها، نشوندنش. آقا فرمود ما وعده خدا رو صادق دیدیم. زبیر تو وعده خدا رو چه دیدی؟ وقت سوال پرسیدن از امیرالمومنین، گفتن آقا اینا میشنون وقتی باشون صحبت میکنیم. آقا فرمود همون قدی میشنون که شهدای کشتگان بدر چاه بدر میشنون. همین سوال رو از رسول خدا پرسیدن، همین سوال رو از رسول خدا پرسیدن. وقتی اینا رو مینداخت تو چاه باشون حرف زد، گفتن یا رسول الله اینا میشنون؟ گفت خیلی شنواتر از شمان، خوب میشنون. آی متدینا، وقتی از امیرالمؤمنین پرسیدن مشکل زبیر چی بود که نتونست اینجوری امام زمانش رو کمک کنه، امیرالمؤمنین فرمود زبیر تو خط ما بود تا خدا بهش عبدالله رو داد، پسر بهش داد، نقشش رو فراموش کرد، مشکل شد نقش پدریش، ایفای نقش پدری، قافیه رو باخت، اومد علیه امام زمانش. آقا راوی میگه دیدیم زبیر اومد که بجنگه، جوری حمایل بسته بود بیش از اندازه صف بسته بود، و این تو عرب رس بود، اونایی که نمیخواستن مبارزه کنن زرهی که میبستن، حمایلی که میبستن صفتر از حد معمول میبستن، طرف مقابل میفهمید این نمیخواد بجنگه. امیرالمومنین گفت هیچ کی نره جوابش بده. آقا اون یکی اومد بره، اون یکی گفت هیچ کی نره جوابش نده. زبیر اومد بره بیرون، عبدالله پسرشه اومد کنارش، گفت ترسیدی؟ دوباره هم برگشت، دوباره هم شاخشونه کشید، باز هیچ که مبارزه نکرد باش. میدونی زبیر رفت. اتفاقی که برای حمزه سید الشهدا افتاد برای زبیر هم افتاده بود. یعنی چی؟ یه غلامی بود به نام وحشی، غلام مروان بود. مروان دید اینجوریه، به غلامش گفت برو سراغش، هر کجا هست دخلشو بیاد، که بعد رفت دخلشو آورد. پیغمبر عظیم الشان برا حمزه چیکار کرد؟ گفت هر کی هر کجا قاتل حمزه رو بگیره بکشتش. که بعد اومد وحشی، اومد پیش امام حسن و امام حسین، گفت اومد پیش امیرالمومنین، اومد پیش بعضیا، گفتن آقا واسطه قرار داد بین خودش و پیغمبر. پیغمبر گفت مخشیدم، اما برو جایی که من چشم به چشت نخوره. برا وحشی اون نوکر مروان هم همین اتفاق افتاد. وقتی امیرالمومنین رسید بالا سرش، به زبیر اینو گفت، و شروع کرد گریه کردن. زبیر رو خوابوندن، گفت زبیر ما وعده خدا رو حق دیدیم، تو وعده خدا رو چه دیدی؟ بعد گفت بخوابونیدش. خوابوندن، بعد امیرالمومنین گریه کرد. گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ گفت شما نمیدونی این شمشیر چیکار کرده برای اسلام. بعد اونجا فرمود اگر کسی قاتل زبیر رو بگیره بکشه. که همین وحشی اومد پیش امام حسن، امام حسین واسطه قرار داد، اومد بعد آقا اومدن پیش امیرالمومنین، گفتن آقا این وحشی اومده حرفی داره. اومد گفت آقا من غلامم، من بردم، بالاخره این مولای من دستورم داده، این گفته برو بکش. وقت امیرالمومنین فرمود برو یه جایی که من نبینمت. زبیر جز دشمنان امیرالمومنین ها، روبروی امیرالمومنین وایساده. اگر امیرالمومنین میفرمود قاتلش رو بکشید، نه اینکه زبیر حقه، نه، به خاطر اینه که دستور رو عمل نکردن، به خاطر اینکه روبروی دستور امیرالمومنین وایساده. امیرالمومنین گفت کسی نره سراغش، برای چی تخلف میکنید؟ آی متدینا، آی اونایی که میخواد همرزم فاطمه بشید. آی اونایی که میخواید مثل فاطمه به امام زمانتون کمک کنید، اگر قرار ما به امام زمانمون کمک کنیم، بیش از اون که دغدغمون شغلمون باشه باید نقشمون باشه. بیش از اون که شغل برای ما ارزش داشته باشه باید نقش ها برای ما ارزش داشته باشه. لذا شما میبینید تو کربلای معلا شغل های متعددی هست، اما هرچه هستن تو نقش آفرینیشون، تو نقش هاشون یکی هن. اینا مؤمنین مجاهدن، اینا مؤمنین مجاهد نستوهن. آی رفقا، اگر ما اختلالی در نقشمون ایجاد بشه گرفتار میشیم. زبیر یکی از کسایی بود که تو زمان همین ایام، همین واقعی که الان ما براش بزرگ داشت گرفتیم، چه سینه ای سپر کرد، چه سر و صدایی را انداخت. آقا دستور داشت از پیغمبر عظیم‌الشان که یا علی وحقن دمک، خون خودت رو نگه دار. زبیر داشت از اون ور بوم میافتاد، دست به قبضه شد. اگه یاران امیرالمؤمنین نگاهشون به نگاه امیرالمؤمنین بود، دست به قبضه ببرن یا نبرن، این دست به قبضه شد، چه همشیر کشید. از کی خراب شد؟ امیرالمؤمنین فرمود از اون وقتی که عبدالله رو خدا بهش داد، نقش پدریشو درست نتونست ایفا کنه، لذا در برابر امام زمانش قرار گرفت. ما نمیتونیم اینجوری باشیم. آی متدینا، آی جوونا، آی زنا، آی مردا، اگر قرار ما کمککار حضرت صاحب از زمان باشیم، نقشمون رو پیدا کنیم. من پسر خانوادم باید بهترین پسر باشم، من دختر خانوادم باید بهترین دختر باشم، من مادر خانوادم باید بهترین مادر باشم، من پدر خانوادم باید بهترین پدر باشم. پیغمبر عظیم‌الشان میفرماد خیرکم خیرکم لاهله، بهترین شما بهترین برای خانواده است. اینو باید مواظب باشی. وقت میفرماد خیرکم و انا خیرکم لأهلی، من بهترین شما برای خانوادم. نه اینکه کم و زیاد تو خونه پیغمبر نبود، چرا کم و زیادم تو خونه پیغمبر بود، اما بهترین پدره. زهرای مرضیه سلام الله علیها قبل از این که به شغلش بپردازید که بگید زن خانه‌دار خوبی بود، شما میبینید دختر خیلی خوبی است، فرزند خیلی خوبی است، همسر فوق‌العاده است، از همه بالاتر مؤمن سلحشوری است. دغدغه همسایه‌هاشو داره. آقا امام حسن مجتبی فرمود از شب من تو اتاقی بودم که مادر داشت نماز میخون، دعا کرد دعا کرد دعا کرد، دیدیم آقا یه بار برای خودش دعا نکرد، همه باشه همسایه بار داره دارو میکنه. گفتم مادر برای چی برای خودت دعا نمیکنی؟ ایشون فرمود الجار سمت دار، اول همسایه بعد خونه. یعنی اگه تو همسایه ها باشیم ما باید بهترین همسایه باشیم. نقش آفرینی اجتماعی اینه. والا هیچ ربطی نداره به این که ما شغلمون چی باشه، شغلمون هر چی میخواد باشه. همسایه با احترامیست، همسایه محترمیست، همسایه مهربانیست، همسایه فهیمیست. کسی نمیپرسه چی کار است، ممکنم بپرسن اما اینقدر ارزش نداره، شغلش واقعا اینقدر ارزش نداره. اما نقش ارزش فوق‌العاده‌ای داره. لذا شما میبینید یه وقتی از یه مغازه‌دار ساده ها، از یه کشاورز ساده کارایی برمیاد که از کسای دیگه صد برابرتر از این مثلا پولدارتره، بیشتره، موقعیت اجتماعی بیشتری هم داره، اما بر نمیاد. چرا؟ چون این نگران شغلشه، این نگران نقششه. آقا این شغل ازش بگی بره توی شغلی دیگه، این شغلشو تغییر میده، نقششو تغییر نمیده. این زمینی نشر اهل بیت رو فراهم کرده، کوتاه نمیاد. این ارزشمنده، این ارزشمنده. نقش ها ما رو یه جای جمع میکنن، نه شغل ها. الان ما اینجا جمع شدیم به خاطر اینکه شغلمون یکیه؟ نه، خدا میدونه. ما اینجا جمع شدیم به خاطر اینکه نقش واحدی رو ایفا کنیم. ما اینجا جمع شدیم به خاطر اینکه ببینیم آقا ما چجور میشه کمک امام زمانمون بکنیم. زنامون سوالشون اینه، مردامون سوالشون اینه، کوچیکامون سوالشون اینه، پیرمردامون سوالشون اینه. این پیرمردا رو شما بپرسید، این همین بچه‌ها بودن اومدن تو همین جلسات، دغدغه امام زمان داشتن، مسئله اصلیشون امام زمانشون بوده. بعد تا میگن فاطمیه میگه بریم بشینیم پا منبر ببینیم حضرت زهرا چگونه کمک به امام زمانش میکرد، ما هم همون جوری کمک به امام زمانمون بکنیم. اگر قرار ما کمک به امام زمانمون بکنیم، نقشمون رو باید پیدا کنیم. نقش ها متناسب با استعدادهایی است که خدا در اختیارتون قرار میده، متناسب با ایمان های متراکمی است که در شما شکل میگیره. شما ببینید چه موقعیتی دارید، شما ببینید چه نقشی دارید، اون نقش رو باید درست ایفا کنید. این نقشتون رو باید درست بتونید اونجوری که خدا میخواد طبق مشیت الهی پیش ببرید. من نمیخوام خیلی صحبت کنم، خیلی عذر میخوام، یه مقدم طولانی شد. یکی از کسایی که تو این چند ماهه دیگه کنار کشید از اون نقشی رو که قبلا داشت و ایفا نمی کرد، بلال بود. بلال مؤذن رسول خدا بود. از وقتی هم که به خونه حضرت صدیقه یورش بردن و این بلال رو سر خانم آوردن، دیگه بلال گفت من دیگه از این به بعد از اون نمیگم. و از اونم نگفت، خیلی هم بهش گفتن، دیگه ایشون از اون نگفت، این از اون رو نگفت. تو یه روزی که امیرالمؤمنین رفت پیشش، گفت بلال، گفت چیه؟ گفت من یه خواهشی دارم ازت. گفت چی آقا جان؟ گفت اگه بشه امروز ظهر از اون بگی. گفت آقا شما که خبر دارید این بلایی که این مردم سر خاندان شما آوردن، من دیگه کنار کشیدم. گفتم آقا من اینجوری از آن نمیگم. گفت که صدیقه طاهره سلام الله علیها فاطمه زهرا میگه من دلتنگ صدای مؤذن بابا شدم، اگه بشه برای خوشنودی دل فاطمه ما از آن بگی. تا اسم فاطمه رو آورد، دید بلال سرش رو انداخت پایین. گفت باش آقا. خانم میگه چش، همین امروز ظهر بهش بگید من از آن میگم. نزدیکای ظهر شده بود، همین چند روز آخرشم، نزدیکای ظهر شده بود، فزده رو صدا زد یا اسما رو. امیرالمؤمنین تو خونه است، میدونید خونه امیرالمؤمنین با مسجد رسول خدا خیلی خیلی فاصلش کردنید، در تنها دری که بازمان صد دل اواب لا بابا، همه در رو بسته شد به حیات مسجد مگر خونه حضرت صدیقه طاهره که در رو وامی کرد میرفت تو مسجد. حضرت امیر اومده بود کنار بیبی نشست، بعد بیبی صدا زد فزده رو، گفت اگه بشه مقدار بستر رو ببر نزدیکتر، نزدیک در، من میخوام امروز اذان میگه اذان رو بشنوم. اومد نزدیک، وقتی حضرت امیر نقل میکنه، وقتی دیدم بستر رو اوورد نزدیک، دیدم فاطمه دست به دیوار میگیره بلند میشه. خوشا به حال اون کنایه فهما. چه اتفاقی افتاده؟ یه دختر رشیدی که اینجوری تلاشگری میکنه تو خونه، الان دست به دیوار میگیره و راه میره. اومد با چه زحمتی اومد نشست. دیشب پریشب امیرالمؤمنین فهمید چه اتفاقی افتاده. دست که کشید رو بازو، ورم بازو رو که دید، یه دفعه دیدن امیرالمؤمنین داره دعات میزنه. های های شروع کرد گریه کردن. اسما اومد گفت آقا جان شما خودتون فرمودید آروم گریه کنید. گفت اسما من نمیدونستم، ببین چه بلایی سر زهرای من آوردم. این خانم اومد وایساد، بعد نزدیکای اذان شد. وقت اذان که شد، بلا رفت بالای مأذنه، شروع کرد به اذان گفتن. همین که تکبیر بلال بلند شد، یه دفعه دید امیرالمومنین یه نگاه کرد، دید زهرا داره قالب تویی میکنه، خیلی حالش بد شد. الله اکبر، الله اکبر. همین که صدای اذان بلال بلند شد، همه مردم مدینه سرازیم جمع شدن. چه اتفاقی افتاده؟ بلال که اذان نمیگو، یه دفعه صدا بلند شد، الله اکبر، الله اکبر. تکبیرات تموم شد، رسید به شهادت بر وحدانیت خدا. امیرالمومنین یه نگاه کرد، دید زهرای مرضیه داره دست و پا میزنه، پاشد اومد بلال.